بت‌پرست هستن، مشرک هستن. این یک منکر بسیار بزرگی است که الان گریبانگیر حدود نیمی از مردم جهان رو داره. در میان واژه‌هایی که در قرآن استفاده شده از واژه‌های تکبیر و حمد خدا و تسبیح، بیشترین واژه‌ای که استعمال شده واژه سبحان الله هست که می‌فرماید سبحان الله عما یصفون.
سبحان الله، 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
اما حکایت امر به معروف و نهی از منکر این هفته رو دانشجوی گرامی سرکار خانم مهم برامون.
یه روی مدرسه بودم، تو ایستگاه یه خانم جوون با یه دختر بچه که کلاس دوم دبستان بود وارد شدن. حجاب اون خانم اصلا خوب نبود. اون خانم با دخترش که هنوز به سن تکلیف نرسیده بود نشستن کنار من. دختر بچه گفت: مامان، خانممون گفته اذان و اقامه رو حفظ کنیم، تو بلدی یادم بدی؟ مادرش بی‌حوصله جواب داد: ولم کن، صد تا بدبختی دارم که اذان و اقامه خوندن توش گمه. رو کردم به بچه و پرسیدم: اسم چیه دخترم؟ گفت: آیسان. گفتم: آیسان جون، میخوای بهت اذان و اقامه یاد بدم؟ پرسید: شما مثل مامان من کار ندارید؟ بیکارید؟ گفتم: اذان و اقامه گفتنم یه کار مهمه. اینجوری به خدا میگیم که برای نماز آماده ایم. مادر آیسان گفت: چه تعبیر کودکانه قشنگی، اگه زحمتی نیست یادش بدید. با کمال میل اذان و اقامه رو به آیسان یاد دادم. اون هم از اینکه برای عبادت آماده شده بود خیلی خوشحال بود.
بیکران مثل آسمان باشی،
بیکران مثل آسمان،
مثل یک باغ ارغوان باشی،
مثل یک باغ ارغوان،
زندگی هدیه خداوند است، مثل خورشید مهربان باشیم، یا مثل خورشید مهربان باشیم، مهربان باشیم.
همچنان با برنامه ناصحان در خدمت شما هستیم. حجت الاسلام ابراهیمی در بخش اول سخنانشون، همونطور که شنیدید، درباره لزوم شناخت کارهای ناشایست و دستبندی منکرات از منظر قرآن کریم صحبت کردند. اما شناخت و پرهیز از منکرات اعتقادی اهمیت بیشتری داره که حجت الاسلام ابراهیمی در این لحظه برخی از اونها رو معرفی میکنه.
در قسمت قبل عرض کردیم که یکی از اقسام منکرات، منکرات اعتقادی هست که در تمامی اقسامی که برای منکرات گفته میشه این جنبه کلیدی داره و حتما با هر نحو ممکن و البته با شیوه های درست باید با او مقابله بشه. یکی از منکرات اعتقادی رو عرض کردیم، شرک به خدا هست. منکرات دیگری هم وجود داره: کتمان حقایق کردن، اینکه رسول خدا وقتی مبعوث شدن، علمای یهود و نصارا که در مکه و مدینه وجود داشتن منکر حضرت شدن، با اینکه طبق تصریح قرآن کریم این علمای یهود و نصارا پیغمبر رو میشناختن و مثل بچه های خودشونم شناسایی نسبت به حضرت داشتن، چون نشانه های حضرت در کتاب تورات و انجیل آمده بود. با این حال منکر او شدن، قانون خدا رو تحریف کردن، سوء استفاده بعضی از علمای دین از دین، تقلید کردن از نیاکان، یکی از اسبابی که باعث میشد انبیا در کار خودشون گاهی اوقات پیشرفتشون کم باشه این بود که مواجه میشدن با مردمی که میگفتن پدران ما اینطوری زندگی کردن، پدران ما بت پرست بودن، لذا حتما روش درستی است، و همچنین افترا بستن بر خدای متعال و اقسام دیگه که در بحث منکرات اعتقادی در آیات متعدد قرآن به او اشاره شده. یکی دیگه از کارهایی که باعث میشه انسان اعتقاداتش تضعیف شه شرکت در جلسات گناهه. آیه قرآن میفرماد اگه دیدید در یک جلسه شرکت میکنید که خدای نکرده قرآن، خدا، پیغمبر و اعتقادات صحیح و اصولی شما مورد تمسخر قرار میگیره، حق نشستن با اونها رو ندارید. در قیامت بهشتی‌ها از اهل جهنم سوال میکنن که شما چرا جهنمی شدید؟ اینها چهار تا عامل رو برای جهنمی شدن خودشون به بهشتی‌ها معرفی میکنن. این مطلبی که عرض میکنن در سوره مبارکه مدثر آیه 43 به بعد مطرح شده. در جواب بهشتی‌ها اهل جهنم میگن که لم نکن در مصلین، اولین علت جهنمی شدن ما این بود که نمازگزار نبودیم، و لم نکن نطعم المسکین، دومین مشکلمون بود که کاری به جامعه نداشتیم. اگر روز به روز ما رشد اقتصادی میکردیم میدیدیم که فامیل و در همسایه و مساکین اشخاصی هستن که چه بسا نان شب رو نداشته باشن، کاری به کار اونها نداشتیم. و کننا نخوض مع الخائضین، مشکل سوممون این بود که در جلسات شرکت میکردیم که یک سری از مردم یاوه‌گویی میکردن و ما هم هیچ حرکتی از خودمون نشون نمیدادیم. و دلیل چهارم این بود که نکذب به یوم الدین، ما تکذیب روز قیامت رو میکردیم. لذا انسان باید مواظب باشه که در جای قرار نگیره که با سکوت خودش احیانا مؤید اشخاصی باشه که دین رو به تمسخر میگیرن.
اگر معنای امر به معروف و نهی از منکر و حدود آن برای مردم روشن بشود، معلوم خواهد شد یکی از نوترین، شیرینترین، کارآمدترین و کارسازترین شیوه های تعامل اجتماعی همین امر به معروف و نهی از منکر است. دیگه بعضی ها در نمیان بگن آقا این فضولی کردنه، نه، این همکاری کردن است، این نظارت عمومی است، این کمک به شیوع خیر است، این کمک به محدود کردن بدی و شر است.
به این ترتیب پایان برنامه ناصحان رسیدیم. از همراهی شما با برنامه ناصحان سپاسگزاریم. امروز با برخی از اعمال منکر از دیدگاه قرآن بیشتر آشنا شدیم. امیدواریم با قرآن انس بیشتری بگیریم و زندگیمون رو بر مبنای آموزه‌های قرآنی بنا کنیم. شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
بوی بهشت میشنوم از صدای تو، از صدای تو، نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هرچه گل نفس آشنای تو، نفس آشنای تو، صد کهکشان ستاره و هفت آسمان حریر آوردم که فرش کنم زیر پای تو، هم بازیان خواب تو خیل فرشتگان، آواز آسمانی شان لایلای تو، این حال عالمی که تو داری برای من، دار و ندار و جان و دل من برای تو، این حال عالمی که تو داری برای من، دار و ندار و جان و دل من برای تو.
شما همراهان خوب شبکه رادیویی معارف، هر گونه نظر، پیشنهاد، انتقادی رو راجع به بخش‌های مختلفی که بر ما تقدیمتون میشه دارید، میتونید با خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین سامانه پیامک 3553 در اختیار بذارید و در واقع پل ارتباطی ما با شما خوبان هست. اما برنامه بعدی برنامه مقاومت هست، تقدیم شما عزیزان میشه، حدود 19 دقیقه بشنوید.
کومل اصاله
دوشان داره فرار میکنه، امکان جا به جایی را از آنان بگیرید، پاسکت داتش از آنان را جرگیری کنید.
داره فرار میکنه دوشان.
ما ما تا آخر ما تا آخر ایستاده ایم.
شما شیعه همون هستید که می‌فرمود که اگر همه عالم در مقابل من بایستند، تنها در مقابل همه می‌ایستم.
مقاومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوران 8 سال دفاع مقدس همچون نگینی بر تارک تاریخ حماسه و ایثار و پایداری آزادگان جهان خواهد درخشید. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز هم با برنامه مقاومت در خدمتون هستیم و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج احمد پناهیان که سمت‌های مختلف فرهنگی و تبلیغات رو در گردان‌های حبیب ابوذر و مالک اشتر لشکر 27 محمد رسول الله داشتند و همچنین ناوگردان فرات از لشکر سید الشهدا علیه السلام، قرارگاه سرات و جندالله بوکان در کردستان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
جنگ حقیقتاً آینه تمام نمای ظرفیت‌های ملت ایران.
شنونده یه برنامه مقاومت هستید از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. آقای پناهیان، در خصوص 8 سال دفاع مقدس داریم صحبت میکنیم. فرهنگ ایثار شهادت باید به عنوان یک میراثی گرانسنگ در ذهن ملت ایران باقی بمونه. برای ما بفرمایید که برای ادامه دادن راه شهدا، زنده نگه داشتن در واقع اون فرهنگ دفاع مقدس توسل به اهل بیت علیهم السلام، آیا باز هم کارایی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم الیک نشکو فقد نبیک و رسولک و صفیک و ارتداد امته و من اهم ایانا حقنا الذی جعلته لنا فی کتابک المنزل علی نبیک بلسانه. قطعاً برای ادامه دادن راه شهدا باید مسلح به سلاحی که شهدا داشتند بود و الا این نبرد بدون سلاح، بدون تجهیز امکان نداره. نبرد منطقی و عقلایی نیست. ما جبهه و جنگمون ادامه پیدا کرده، بلکه سخت‌تر هم ادامه پیدا کرده، چه بسا در این فتنه‌های جنگ نرم که از هر سو داره بالاخره پیکره جامعه اسلامی و امت اسلامی رو مورد هجمه خودش قرار میده. از اون طرف هم صدمات و لطمات بسیار زیادی که الان خصوصا شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام در بحرین، در قطیف، در سعده، در لبنان، الان در زینبیه، عرضم به حضورتون در کراچی، در کویت پاکستان، در سایر نقاط عالم، الان لطماتی که دارن میبینن، آسیبهایی که دارن میبینن، نیاز به توسل بیشتر از زبان دفاع مقدس اگر نباشه قطعاً کمتر نیست و بانه. باز هم همون گونه راه گشاست. منتها این که ما چگونه مسلح بشیم حالا به این سلاح توسل، به قول حضرت خضر نبی که امیرالمؤمنین آموخت دعاشو به ما، دعای کمیل سلاح و حل بکا، این سلاح رو چگونه ما به دست بیاریم، این خیلی مهمه. ببینید، وقتی از ما از سر ارادت و محبت فقط عشق برای اهل بیت میریزیم، خب معجوره، خوب هم هست. اما یه وقتی هست نه، نوع عشق ما و توسل ما مثل عشق ها و توسلات حضرت صدیقه اطهر بود بعد از رحلت پیغمبر اکرم. یعنی دردها و داغها، دردها و داغهای اساس جامعه اسلامی و امت اسلامی و دین بود. یعنی عشقها برآمده از یک معرفت عمیق دینی بود، صرفا محبت ظاهری ما به اهل بیت علیهم السلام نبود، مثلا شما در زجه های حضرت زهرا سلام الله علیها در شکوه هاشون اینو میبینید با گریه و ناله، اللهم الیک نشکو فقد نبیک و رسولک و صفیک و ارتداد امته و من اهم ایانا حقا الذی جعلته لنا فی کتابک المنذر علی نبیک بلسانه. در زجه هاشون به خدا شکایت میکنن، خدایا من به تو شکایت میکنم از نبودن رسول اکرم و در نبود پیغمبر اکرم ارتداد یک امت و مانع حق ما شدن توسط یک امت که همونم بستر شهادت حضرت زهرا رو فراهم کرد.
بله.
یعنی دردها دردهای اصیله، دردهای عمیقه، نه دردها سطحیه فقط از لطمات و صدمات صرفاً جسمی باشه، خیلی عمیق‌تره. ما اگر بخوایم سلاحمون کاراتر باشه باید معرفتمون و عمق بینشمون عمیق‌تر باشه. اجازه بدید من باز اشاره کنم به این بیان بسیار عظیم و دقیق حضرت اماممون یعنی رهبر فعلیمون. اجازه بدید این خیلی جمله دقیقیه، دوستانی که میخوان کار کنن در فرهنگ شهید و شهادت، در فرهنگ مجاهد و ایثار، میخوان یه جوری این فرهنگ رو دنبال کنن به این دقت کنن. ایشون میفرمودن در میدانهای نبرد 8 ساله هیچ کس به جوانهای بسیجی نمیگفت شما بیایید اینجور توسل کنید، اینجور توجه کنید، اینجور عبادت کنید، اینجور دعا کنید. از درون می جوشیدند دلهاشان و ایمانهاشان آنها را به سمت تعبد می برد. ببینید این خیلی نقطه دقیقیه. من از دوران نوجوانیم با این شهدا و با این گریه کنها فلیب کل باکون ایاهم فلیندو به نادمون با اینها مأنوس بودم. من میدیدم نوع گریه اینها متفاوت بود با گریه هایی که حتی الان بعضی وقتا تو بعضی از مجالس آدم میبینه. بله هست مثل اون گریه ها ولی نه در اون حجمه. ببینید عیار گریه متفاوته. ایشون میفرمود کسی نیومده بود زمان جنگ بگه خب این کلاس روزه است، بیایید به آموزش ببینید چگونه اشک بریزید، چگونه سینه بزنید. نه، این حرفا نبود. اون جوشش درونی، توسل، اشک، انابه، ناله به واسطه ایمان عمیق اینها و اتصال عمیق اینها و روحیه تعبد بالای اینها بود.
بله.
بعد میفرمان این چیزهایی که میشنوید در کتابهای یادگار از آن دوران میخوانید، عبادت بسیجی ها، از تضرع و اشک زلال جوانهای بسیجی در میدانهای جنگ، اینها جوشیده از دل آنها بود. هیچ کس نمیتواند این را به کسی یاد بدهد. اینها یاد گرفتنی نیست، اینها از درون دل و از عمق جان جوشیدنی است. بسیج یک موجود متدین و متشرع است. ما الان در یک خطر هم قرار داریم. مقام معظم رهبری وقتی اخیراً اشاره کردن، حالا گاهی اوقات ممکنه سیاسیون و مسئولین خطاها و خبطهایی بکنن، این درصد تأثیرش بله این مقداری هست، اما ایشون به برخی کسانی که تصور می کنند حزب اللهی هستن مستقیم فرمودن اگر حزب اللهی میگید هستید، اگر متشرعید، اگر متعبدید، چنین خطاهایی رو نکنید که قصه قم و قصه تهران رو حضرتشون مثال زدن. این یه خطر بزرگه. یعنی اگر کسانی که معتقدن باید راه شهدا رو ادامه بدن، که ما میشناسیم خیلی از این آیون رو واقعا هم معتقدن، واقعا راهیان و نور بروها هستن، یادواره های شهید بگیرها هستن، اما فاصله شون یه مقداری، فاصله عمیق درونیشون یه مقداری با این حقیقت ها زیاد شده، دوچار یک چنین خلاف شعرهای بیان و خطاهای عظیمی میشن، خب اینجوری نمیشه راه شهدا رو ادامه داد. اگر روحیه تعبد، اگر روحیه ایمان عمیق بالا رفت، اون موقع ما مسلح میشیم به سلاح تضرع، اون هم ناب، سلاح تضرع ناب. و الا همین الان هم خیلی از اقوام و خیلی از طایفه ها هستن و خیلی از گروه ها هستن همین الان برای حضرت زهرا روزه هم میگیرن و در طول این قرنها، در طول این سالها، صدها سال برای حضرت حسین علیه السلام مواکب عزای سنگینی هم راه انداختن، ولی منجر نشده به اقامه حق سید الشهدا، منجر نشد به این انقلاب عظیم اسلامی. دفاع مقدس ما از این جهت هم برجستگی ویژه‌ای داره که توسلاتش، توسلات ناب، از
نوع توسلات حضرت زهرا، توسلات حضرت زینب سلام الله علیها.
خیلی ممنونم، اشاره فرمودید به کربلا، به حضرت زینب سلام الله علیها، به امام سجاد علیه السلام و به سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام. عرض بکنم که زان شهید سر از دست داده، زان فداکار در خون فتاده، جاودان آید این بانگ پرشور، لا ار الموت الا السعاده. برنامه مقاومت رو همچنان از رادیو معارف میشنوید و همچنان در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج احمد پناهیان هستیم. حاج پناهیان، یه چیزی که حالا ما خودمون از رزمندا شنیدیم، از اونایی که در جنگ بودن، مثلا میگن در شب عملیات گاهی یک جوان رزمنده رو میدیدی که در بین اون سربندها داره مثلا دنبال سربند یا زهرا میگرده، و وقتی ازش سوال میکردن چرا این کارو میکنیم، گفت من ارتباط عمیق و توسل عمیقی به مادر سادات حضرت زهرا سلام الله علیها دارم. میخوام از زبان شما بشنویم که خودتون از یادگاران 8 سال دفاع مقدس هستید، بیشترین توسل ها در ایام جنگ به ساحت مقدس کدام یک از ذوات مقدسه بوده و جهت خاصی هم داره یا خیر؟
بله، این نکته لطیفیه. ما حقیقتش این بود که من وقتی 13 سالم بود، بار اولی که جبهه رفته بودم، خب هم جسه کوچیکی داشتم، هم توانایی جسمی خیلی کمی داشتیم. به اتفاق چند نفر از دانش آموزان که رفته بودیم، خب ما رو می‌خواستن برگردونن
به خاطر سن کم.
بله، به خاطر سن کم و جسه کممون بردن خرمشهر رو، چند تا آبادان و چند تا شهر دیگه دوری زدیم تو مناطق، و بعد گفتن خب ما شما برگردید برید سنگر مدرسه و اینها. بچهای گوشه نشستن اشک ریختن و دیگه تصمیم گرفته بودن، ماشین اومده بود توی تا ما رو برگردونه بفسته راه آهن برای اینکه برگردیم تهران.
درست.
اونجا من یه چیزی به ذهنم رسید. اون موقع وقتی بود که قرارگاه سرات بودم، نمیدونم حالا اون عزیزمون هست الان یا نه، صدای منو میشنوه، انشالله هر جا هست خدا حفظش کنه، اگر هم به شهادت رسیده خدا انشالله بر درجاتش بیفزاد. فرمانده اون قرارگاه مقر سراتمون، وقتی دیگه تصمیم قطعی بود که ما رو برگردونن، من اونجا عرض کردم که اگر اجازه بدید من بمونم تو مقر، من یه کاری بلدم. گفت چه کاری بلدی؟ خب جسم جسه کمی بود، اتفاقا اونا مقر مهندسی رزمی بود، همش هم با این ماشین‌های سنگین تو جزیره مجنون باید خاکریز زده میشد، جاده زده میشد. گفتم من بلدم روزه بخونم. گفت جدی میگی؟ گفتم بله. همونجا نشست روی زمین، گفت خب روزه بخون ببینم بلدی. گفتم اینجا که نمیشه، مجلس باید باشه. گفت نه همین الان بشین. من نشستم، من مستمعم، روزه بخون. حالا بچه‌هامون هم داشتن یه گوشه گریه می‌کردن، ما هم وضعیت اینجوری. گفتم که نه اینجوری نمیشه، من باید میخواستم وقت بگیرم، زمان بگیرم.
درست.
گفتم که بذارید ظهر بشه سر نماز جماعت روزه بخونم. خیلی دلش پر میزد برای، گفت خب باشه پس یکی دو ساعت دیگه هم صبر میکنیم. ماشین رو فرستاد رفت. ظهر سر نماز که شد، من تکبیر میگفتم سر نماز در همون چادر نماز جماعت، ایشون گفت خب وعده وفا، روزه بخون ببینم. شروع کردم روزه خوندن. خب از کودکی یاد گرفته بودیم از پدر و عزیزان دیگه. بعد شروع کردم نماز، گفت خب من تو رو نگه میدارم. بعد منم برگشتم اونجا سوء استفاده کردم، گفتم اگر من بخوام بمونم باید سینه زنام و گریه کنامم بمونن. گفت گفتم همه این پامنبریام دوستانم که با من اومدن بمونن، به خاطر روزه ما رو نگه داشت و فقط به خاطر روزه نگهمون داشت. بعد جالبش این بود، اونجا من هر توسلی که پیدا می کردم ایشون آخرش میگفت فلانی روزه توسط امام حضرت امام حسین علیه السلام بود، از ابوالفضل علیه السلام بود، یا از علی اصغر، هر بزرگواری آخرش میومد در گوشم میگفت توسط به حضرت زهرا یادت نره. یعنی اساسا یه نگاه دیگه. بعدها که بدر گرفتیم تو گردان رزمی و کردستان و جنوب جاهای دیگه هم که دیدم نه اتفاقا مثل اینکه یک جریانیه این توسل به حضرت زهرا، مثل اینکه یک ویژگی خاصی داره، یک ارتباط خاصی داره که نه اصلا داریم هدایت میشیم به این سمت که به وجود اقدس حضرت زهرا سلام الله علیها توجه کنیم. البته این هم بی جهت نمیتونه باشه. شما ابا عبدالله الحسین علیه السلام مردانه اومدن در یه عرصه مبارزه کردن، جنگیدن، یارانشون رو به میدان آوردن، فرصت پیدا کردن صبح تا غروب مبارزه کنن، عده زیادی از دشمنان رو به درک واصل کنن و بعد هم در میدان نبرد چکاچک شمشیرها و نیزه‌ها و سنگ‌هایشون به شهادت رسیدن. این شهادت جانسوز تره، این شهادت مظلومیت هاش بیشتره یا شهادت حضرت صدیقه اطهر سلام الله علیها که دیگه روزهای آخر حضرت ایشون می اومد کنار مسجع شریف پیغمبر اکرم، اونجا وقتی زجه می زد اصلا حرف از پهلوی شکسته خودش نمی زد، حرف از بازوی خودش نمی زد، حرف از این که هتک شده ناموس دهر نمی زد، حرف از این که فرزندش به شهادت رسیده نمی زد. اونجا یه حرف دیگری داشت صدیقه اطهر. اینجا جانسوز میکنه قصه مصائب حضرت زهرا رو. اونجا عرض کرد بابا رفعت قوتی، بابا دیگه رمق در وجودم باقی نمانده، خاننی جلدی والکمد قاتلی، بابا این قصه است که فاطمه اطهر رو داره از پادر میاره. کدوم قصه؟ من منتظر بودم توی خطبه وقتی دارم میخونم توی این شکوایه حضرت زهرا، منتظر بودم از بی‌حرمتی هایی که نسبت به حضرت روا داشته شده حضرت شکایت کنه و بگه من از اینها دارم جان میدم. حضرت زهرا میفرماد این قصه منو میکشه، بقیت و والهتن وحیده حیرانتن فریده. این که بابا من تک و تنها ماندم، من تنها مبارزه میکنم، دیگه رمق هم برای مبارزه ندارم. این شدت مصائب حضرت زهرا رو صد چندان میکنه. ابوالفضل علیه السلام کنار حسین ابن علی علیه السلام بود، یا خود ابوالفضل علیه السلام وقتی داشت به شهادت میرسید نگاه زیباش، اون یک چشم مبارکش به چهره امام حسین آرام بود. امام حسین وقتی به شهادت میرسید خواهرش زینب کبرا سلام الله علیها در کنارش پا به پای او، حضرت سجاد علیه السلام امیدش، ادامه راه. ولی حضرت زهرا در تمام صحنه های این مبارزه، مبارزه غریب و جانکاه و مظلومانه، تنها این بار رو به دوش میکشید. مبارزه در علیه باطل، مقاومت، استقامت، صبر و ایمان عمیق، عشق به خدا، اتصال به خدا رو همه ما باید از حضرت زهرا سلام الله علیها الگو بگیریم.
خیلی ممنونم حاجی پناهیان، لطف کردید و در برنامه مقاومت حضور پیدا کردید. با شما خداحافظی میکنم.
اجرک الله، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، ان شاء الله که سوگواری هاتون، عزاداریاتون مقبول واقع بشه، اما حرف دل خودم رو در لحظات پایانی برنامه مقاومت میزنم. نیازی از سر احساس خواهم، برات کربلا از یاس خواهم، به حق پهلوی بشکسته او طواف مرقد عباس خواهم. در سایه سار امن ایمان، در پناه سالار شهیدان، پایدار باشید و جاویدان و زنده از دنیا برید مثل شهیدان.
سرویدگر قد نکشیده که مجنون شد،
و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا،
وقت آن رسیده تا دمد از دل خاک، لاله های نوجوانان خفته به خاک، برخیزید به تفنگ و به خنجر و مشت، بشکافید همه سینه و پهلو و پشت، باید دشمن وطن میرد، باید دشمن وطن میرد.
درود بر شما همراهان عزیز و محترم شبکه رادیویی معارف. دوستان خوبم، برنامه مقاومت رو با موضوع نقش معنویت، توسل و عزاداری در دفاع مقدس شنیدید. امیدوارم که مورد استفادتون واقع شده باشه. کماکان با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم در هفتم محرم 1439 هجری قمری، شب هشتم محرم، شبی که منتسب هست به آقا و فرزند برومند امام حسین علیه السلام، حضرت علی اکبر علیه السلام. جا داره که این شب غمبار رو حضور تک تک شما خوبان و همراهان عزیز تسلیت و تعزیت عرض کنم.
مرو دستم به دامانم، مرو جانم به قربانم، سکینه بی تو می